مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه در این تنبیه سامن سه تا مطلب رو عنوان می‌فرمایند. مطلب اول در تحدید این لازمه عقلی و عادی است که عنوان می‌فرمایند تارتن این واسطه از لوازم ذات مستصحب هست و تارتن از عوارض مترتب بر مستصحب. اگر از عوارض مترتب باشد، اگر این از عوارض خود مستصحبه و منشأ انتزاعش صرفاً نفس المستصحبه، اینجا این واسطه یترتب. اما اگر منشأ انتزاعش امر خارجی هست، به سواد و بیاض مثال زدند، هازا لا یترتب، اونی که ما به هزایی دارد جدای از مستصحب. خب اینو حالا توضیح میدیم. این مطلب اول. مطلب دوم مرحوم آخوند در این تنبیه این بود که در مواردی که ما جعل نداریم یا جعل مستقل نداریم، مثل جزئیت، شرطیت، مانعیت، آیا اینها مترتب می شود بر مستصحب؟ اگر ما استصحاب کردیم جزء را، آیا هل یترتب علیه الجزئیه و هاکذا شرطیه ام لا؟ اینم خب مجملش رو توضیح دادیم، بیان مرحوم آخوند رو. مطلب سوم این است که به اینجا رسیدیم، آیا مستصحب لازم هست همیشه امر وجودی باشد یا اگر عدمی هم باشد یترتب واسطه؟ در اینجا مراد از عدم حکمه. یه وقت هست ما استصحاب میکنیم حکم را مثل استصحاب وجوب، آیا استصحاب عدم وجوب هم همین معنا رو داره؟ و اگر در واسطه واقع شد، یعنی یترتب بر این استصحاب ما، بر این مستصحب ما عدم حکم، عدم لزوم، عدم وجوب، عدم حرمت، عدم هم، آیا واسطه‌ای هست که مترتب بشه یا واسطه‌ای نیست که مترتب بشه؟ مرحوم آقای آخوند این معنا رو در قبال فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه عنوان می فرمایند. شیخ رضوان الله علیه مطلبی دارند و اون این است که همیشه مستصحب ما یلزم ان یکون حکمن شرعی، یا حکم شرعی باشه، یعنی مجعول شرعی باشه. و عدم الحکم مجعول شرعی نیست. حکم مجعول شرعی هست، اما عدم الحکم مجعول شرعی نیست. پس معنا نداره استصحابش، این که مستصحب واقع بشه. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اینجا مطلبی دارن. ایشون می‌فرمایند که اولا هیچ فرقی در مستصحب یا مترتب بر مستصحب نیست در این که امر وجودی باشد یا امر عدمی باشد. جهتی که ایشون عنوان می‌فرمایند و به حد نظر مرحوم آخوند هست این است که اگر امری وجودش تحت ید شارع هست و به دست شارع هست، عدمش هم به دست شارع هست. اگر وجوب مجعول شرعی هست، عدم وجوب هم اعتبار شرعه که اینجا میشد واجب بکنه و واجب نکرده. تفاوتی نمی کنه. بعد ایشون می فرمایند که این که اطلاق حکم در متن کفایه می فرمایند این که اطلاق حکم در امر عدم نمیشه، عدمی بهش نمیگن حکم، عدم الوجوب حکم نیست، وجوب حکمه. این که بهش حکم گفته نمیشه، ایشون میفرمایند این ضرری نمیزنه، اشکالی نداره. بعد از آنی که یصدق در اینجا نقض یقین به شک، لا تنقض الیقین به شک، در ادله استصحاب داری. شما عدم الوجوب را اگر استصحاب کردی، بعد بیایید بنابر وجوب بگذارید، آیا نقض یقین به شک شده یا نشده؟ در اینجا مسلم شده، بنابراین اصلا نیاز نداریم که این مستصحب ما حکم باشه و اطلاق حکم برش بشه. بعد ایشان می‌فرمایند که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا اشکالی مطرح کردن در باب براءت. در باب براءت خب ما ادله زیادی در مورد براءت داریم، براءت شرعیه. یکی از ادله‌ای که تمسک میکنن اونجا برای اثبات براءت استصحاب براءت اصلی. اونجا مرحوم شیخ اشکال میکنن که این استصحاب براءت این معنا نداره، قابل استدلال نیست. چرا؟ برای اینکه براءت یعنی عدم استحقاق عقاب، معناش اینه، خودش که موضوعیتی نداره. براءت از تکلیف یعنی استحقاق عقابی در نفی تکلیف نیست. در اینجا عدم استحقاق عقاب که امر شرعی نیست، به دست شرع باشه، امر عقلی است، این مجعول شرعی نیست، اثر شرعی نداره. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در کفایه دو تا جواب میدن از این بیان مرحوم شیخ. یک جواب ایشون این است که الا انه لا حاجت الا ترتیب اثر مجعول فی استصحاب عدم المنع. این که شما خیال کنید که ما همیشه نیاز داریم که این اثری که مترتب میشه بر مستصحب ما باید اثر مجعول باشه، این اول کلامه، این لزومی نداره. این مطلب اول. مطلب دوم، ایشون میفرمایند که این استحقاق عقاب که شیخ میفرماید عقلیه و عدم استحقاق عقاب در اینجا، این توجه باشه که حکم عقل در اینجا که میگوید قبح عقاب بلا بیان و استحقاق عقاب در صورت عدم بیان نیست، در جایی است که واقعا بیان نباشه در واقع. اما اگر این عدم استحقاق عقاب رو ما اعم گرفتیم از عدم بیان واقعی و عدم بیان ظاهری، اینجا مطلب فرق میکنه. اگر در اینجا با استصحاب عدم تکلیف رو شما ثابت کردید، این عدم استحقاق میاد ظاهری، یعنی حکم عقل میاد رو اساس اعتبار شارع. اینجا وقتی نفی حکم با اعتبار شرعی که استصحاب باشه ثابت شد، نفی استحقاق عقاب هست، اما نفی استحقاق عقاب در مقام ظاهر هست. خب این رو ما داریم در اینجا، این در مورد استصحابه. در حالی که اگر استصحاب نبود، اینجا نفی عقاب واقعی بود، در واقع نفی عقاب شده بود، اما اینجا در ظاهره. ولذا ایشان می فرمایند انما هو لکونه لازم و مطلق عدم المنع. این عدم استحقاق عقاب لازم اعمه. یعنی چی لازم اعمه؟ یعنی امری است که هم در عدم استحقاق واقعی هم در عدم استحقاق ظاهری پیدا میشه. بنابراین فرمایش مرحوم شیخ در اینجا وجه نداره. بفرمایید.
این کلام مرحوم آخوند که فرمودن که عدم را میشود جعل کرد، این منافات را فایده عقلی، چون بله. عدم حاصل است.
بله.
و دوباره که جعل عدم میشه تحصیل
بله.
حاصل است. بله. این کلام شیخه.
بله.
نیست.
بله. ببینید. مرحوم آخوند نمیفرماید عدم مجعوله. میگه ما نیاز نداریم استصحاب. اجازه فرمایید ببینید حالا این رو ما الان ظاهر کفایه رو میگیم، بعد عمقش وارد میشیم. حالا مرحوم آقای خویی هم اینجا حرف دارن، آقای حرف دارن. ببینید مرحوم آخوند یه مطلبی داره و اون مطلب عبارت از این است که شما میایید میگید مستصحب یا مایترتب علی المستصحب باید مجعول باشه. ما نمیگیم این حرف رو، نه، ما میگیم چون ببینید حرف آخوند چیه و ما حق رو به آخوند میدیم در اینجا. آخوند میخواد بفرماید که اونی که ما میگیم در مورد مستصحب عبارت از این است که تحت ید شرع باشه. یعنی چی تحت ید شرع باشه؟ یعنی در دائره سلطنت شرع باشه. در این دائره سلطنت اگر گذاشتن دست شرعه، برداشتن دست شرع نیست، تحت ید اون نیست، تحت ید اوست. ولذا این نیست که ما یه آیهی روایتی داشته باشیم که مستصحب ما یا ما یترتب علی المستصحب یلزم ان یکون مجعولا شرعیا، یلزم ان یکون حکما شرعیا، این که نیست. اصل مطلب رو ما از کجا در آوردیم؟ اصل مطلب رو از اینجا در آوردیم که استصحاب یه دلیل تعبدیه. دلیل تعبدی، تعبد یعنی زور، یعنی شارع داره عرضم بزرگتون که خودش میگه دیگه. علایه حال این که تعبد میکنه در اینجا و خودش میگه، در جایی شارع میتونه حرف بزنه که دائره سلطنتش باشه، در امر عقلی که شارع نمیتونه زور بگه یا حرف بزنه، اونجا خودش حکم داره. اینجا اگر شما آمدید و گفتید وجوب تحت ید شارعه، عدم وجوبم تحت ید واقع میشه. همون جور که میتوانه الزام بکنه میتوانه الزام نکنه. این رو مرحوم آخوند میخواد بفرماید. عنایت فرمودید؟ ولذا این معنا که ایشون بله حالا مجمل ممکنه شما بگید لا حاجت الى ترتیب اثر مجعول فی استصحاب عدم المن، این رو میخوان بفرماید. این نکته مهمه. نکته مهم دوم در استحقاق عقابه، اونم نکته خیلی با اهمیتی است که مرحوم آخوند اینجا تکیه میکنن. بله عدم استحقاق عقاب عقلیه، اما عقل چه زمانی میاد حکم میکنه که استحقاق عقاب نیست؟ وقتی بیانی از طرف شارع نباشه. اما استصحاب میاد میگه استصحاب عدم وجوب، میگه بیان از طرف شارع نیست. اما در چه مقامی نفی بیان میکنه؟ در مقام ظاهر. عقل میاد میگه من کاری به ظاهر و غیر ظاهر ندارم، اگر بیانی در مقام واقع یا در مقام ظاهر شارع نداره پس استحقاق عقاب نیست. ولی زایشون میفرماین لازم اعمه، پس استحقاق عقاب نیست. وقتی که اینجور شد پس این استصحاب اینجا اثر پیدا میکنه. اثرش چیه؟ اثرش این است که نفی میکند وجوب را در مقام ظاهر. در مقام ظاهر که نفی وجوب کرد، عدم استحقاق عقاب هم هست، توجه فرمودید، اما روی ظاهر آمده، پس اینجا فایده داشت استصحاب. این عدم در اینجا زی اثر شرعی بود، چون اگر استصحاب نداشتیم، اگر استصحاب اعتبار نداشت، اینجا عدم الحکم موضوع عدم استحقاق عقاب واقع نمی شد. این فرمایش دوم مرحوم صاحب کفایه است. خب این سه تا مطلبی که مرحوم صاحب کفایه می فرماید. اما تحقیق مطلب در اینجا، مطلب اول مرحوم صاحب کفایه حائز اهمیته، منتها اگر آقایونی که اهل مطالعه هستن دقت فرمودن، اکثر اعلام این تنبیه سامن رو اصلا مطرحش نکردن، خودشون رو خلاص کردن راحت. مرحوم شیخ در اینجا مطلبی داره، مطلب شیخ یک قدری اجمال داره. حالا مرحوم آخوند تعبیر اجمال نمی کنن، بلکه تعبیر اطلاق می کنن. این تفاوت نمی کنه، حالا اجمال بگیم یا اطلاق بگیم، هرچی عرضم به حضورتون که در اینجا اسمش رو بگذارید. منتها چیزی که ما در اینجا داریم نسبت به این مطلب که بهش توجه بشه، مرحوم آخوند این مطلب شیخ رو وقتی در رسائل دیدند راضی نشدن به این مطلب. مطلب مرحوم شیخ همونجور که قبلم گفتیم، روز قبل اشاره کردیم، و من هنا یعلم انه لا فرق فی الامر العادی. امر عادی یعنی ما یترتب بر المستصحب که امر عادی باشه. خب سه تا شاخه میکنن. یکی این که فرقی نمیکنه که از نظر وجودی اتحاد داشته باشه با مستصحب، یعنی این لازم، این مترتب، این واسطه، این امر عادی، این اتحاد وجودی داشته باشه با مستصحب یا تقایر وجودی داشته باشه. اصلا تقایر وجودی. مثال هم زدن مرحوم شیخ، مثل استصحاب بقاء کر فی الحوض که میخوایم اثبات بکنیم کریت ماء موجود رو، این رو برای اتحاد وجودی مثال زدن. مثال برای جایی که تقایر در وجود باشه این که ما علم داریم به وجود مقتضی، مقتضی که اگر حادث بشه مانعی نباشه این امر رو حادث میکنه. خب در اینجا اگر علم داریم سابقا به وجود مقتضی، این علم ما به وجود مقتضی سابقا مترتب بر این است که اگر مانعی پیش نیاد و مقتضی اثر بکنه این مقتضا حاصل میشه. این رو مثال میزنن برای تفارق در وجود. این یکی. دوم، مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن و کذا لا فرق بین این که این واسطه، این مترتب، این لازم باشد، از لوازم وجود باشد، لزومن کلیگن لعلاقتن او کان اتفاقیان، لزومش اتفاقی باشه، لعلاقته نباشه. مثال که ایشون میزنن مثل این که فقط برای اتفاقی مثال میزنن، چون لزوم کلی مثل همه ملازماتی که هست اون مثالش واضحه. ایشون در جایی که لزوم اتفاقی باشه میفرماین اگر بقاء حیات زید ملازم با موت امر باشه، ما استصحاب بکنیم حیات زید را اثبات میکنه موت امر را. این هم مطلب دوم شیخ. مطلب سومی که شیخ میفرماین این است که این مستصحب فرق میکنه با این مستصحب تمام اون امر عادی اثبات بشه کلیتش، او جزء له قید له، اون قیدم عدمی باشه یا وجودی باشه. مثال هایی هم اینجا میزنن، استصحاب عدم استحاضه که اثبات میکنه که دم موجود حیزه، استصحاب عدم فصل طویل که اثبات میکنه اجزاء صلات به هم متصل هستن. این فرمایش مرحوم شیخه. مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه اینجا وارد جزئیات کلام شیخ اصلا نمیشن که بررسی بکنن. ایشون میخوان در اینجا بیان بفرماین این کلیتی که شیخ میفرماید که همه لوازم وجود و لوازم مستصحب، لوازم وجودی مستصحب، ما بیایم بگیم مترتب میشه در استصحاب اگر یترتب علی الاستصحاب و مثبت نیست اول کلامه. اینجا باید تفصیل بدیم. در تفصیلی که مرحوم آخوند میدن وارد این دقائق میشن و اینجا بحث عقلی مطرح میکنم. خب میدونید آخوند از کسانی است که مباحث عقلیه رو داخل بکنه در اصول، اینجا مطرح میکنه. و مشکلی که در اینجا پیش آمده در این مطلب اول عبارت از این است که مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه خلاف مصطلح اهل معقول اینجا حرکت کرده. یعنی خود مرحوم آخوند جعل اصطلاح میکنه که حالا توضیحش رو از مرحوم مشکینی شاگرد ایشون که از مجلس درس ایشون مطلب رو نقل میکنه عرض خواهیم کرد. خب مرحوم آقای آخوند در متن کفایه در اینجا یه مطلبی دارن و استدلالی دارن که اینو عرض میکنیم، بعد مطلب اهل معقول رو بگیم که اونا چی میگن، بعد وارد بشیم که مرحوم آخوند اینجا به اصطلاح چرا این نظر رو اینجور عنوان فرموده. اما مطلب اول، مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اینجا خب میفرمایند که ما لازم عادی بر لازم عادی مستصحب دیگه، ما در اصل مثبت صحبت میکنیم، یعنی لوازم مترتب بر مستصحب، درسته؟ این لازم مستصحب باید حمل بشه بر مستصحب ما. مستصحب ما میشه موضوع، این لازم میشه محمول. ایشون میفرمایند که اگر این لازم شما که میخواد اتحاد پیدا بکنه با مستصحب شما یک عنوان کلی باشه منتزع از ذات مستصحب، ذات یعنی ماهیت، اگر یک عنوان کلی باشه انتزاع از خود ماهیت مستصحب باشه، اینجا بار میشه. مثل چی؟ مثال میزنن مثل عنوان حیوان بر فرد انسان، این یطلق علیه اطلاق میشه برش حیوانون، انسانون بر زید، ناطقون. خب ناطق بودن یا حیوان بودن از لوازم ماهیت این زیده، این بار میشه اگر از این قبیل باشه. این چیزیست که به اصطلاح بهش میگن حمل شایع سنائی. حمل شایع سنائی خب حمل وجودیست در مقام وجود، لوازم ماهیت اینجا حمل میشود. چرا؟ چون اتحاد وجودی در اینجا هست. این جای حرف نداره، اینجا هیچ گیر نداریم، اینو همه میگن. مطلب دومی که مرحوم آخوند میفرمایند این است که این واسطه که یترتب علی المستصحب، این واسطه اگر امر کلی باشه منتزع باشه انتزاع میشه، اما نه از ماهیت مستصحب، از ماهیت مستصحب انتزاع نمیشه. چرا؟ چون این عرضه، این عرضه، عرضیست که عارض شده است بر این مستصحب. منتها این عرضی که آمده روی مستصحب منشأ انتزاع این عرض خود مستصحبه، یعنی یک عنوانی است که جدای از این مستصحب نیست. اصطلاحاً مرحوم آخوند می‌فرمایند ما به هزاء خارجی نیست در قبال مستصحب در اینجا. خود مستصحب در اینجا فرض بفرمایید که اینجا انسانه، انسان مستصحب ماست. یک عرضی در اینجا هست عنوان مالک بودن، به قول معروف که خود مرحوم آخوند مثال میزنه مالک بودن. این مالک بودن انسان، خب ملکیت یک اضافه است برای انسان، ما میگیم ملکیت داریم نسبت به این کتاب، یعنی اضافه ای داریم، این اضافه است، عرضه. اما در قبال این ملکیت انتزاع این مالکیت برای این انسان، این مالکیت رو از خود زید انتزاع میکنیم، چیزی جدای از زید خارجن وجود نداره که منشأ انتزاع ما باشه. ما میان این رو از خود زید انتزاع میکنیم، میگیم مالک هست، ایشون مثل مالک، قاسب، سابق، لاحق. سابقیت و لاحقیت این یه چیزی نیست منشأ انتزاع جدا از وجود انسان باشه. اگه زودتر آمده این سابقیت صدق میکنه.
آقا ده... از بی این انتزاع کردیم، نه از زید انسان.
چی؟
از بیش.
بی؟
از بی که کرده مالک شده، کسبی که کرده مالک
بی
شده.
که حالا اون منشأ بوده و کار نداریم. الان این انسان مالکون اضافه هست یا نیست؟ قاسبون املا. این قصر رو از کجا انتزاع میکنید؟ مالکیت رو از کجا انتزاع میکنید؟ از خود این انسان اضافهی که در خود انسانه، امر خارج نیست. ببینید ما به هزا نداره. اجازه بدید اون برش رو مثال بزنیم واضح میشه. در مقابل مرحوم آخوند رضوان الله علیه میفرمایند یه واسطه هایی هست، اونم عرضه. این عرض حمل میشه بر معروض که مستصحب باشه، اما ما به ازاء وجودی داره. ما به ازاء هم که ما میگیم نه ما به ازاء اعتباری محض، اونی که شما میگید بی یا فلان مالکیت، ما به ازاء اعتباری داره، ما به ازاء وجودی خارجی مثل اسود و ابیض. این انسان استصحاب میکنیم انسانیت رو، حالا میخوایم اسودیت رو برش مترتب بکنیم. این انسان اسودیت عارضه، وقتی بخواد برش مترتب بشه منشأ انتزاع اسودیت چیه؟ سواده. سواد امریست خارج از ذات انسان، عارضه بر او هست. این ما به هزاء وجودی داره. درست شد؟ پس مرحوم آخوند در اینجا تقسیمی که میخواد بکنه میفرمایند که اگر از لوازم ماهیت شد که ما گیر نداریم درش، اما اگر آمدیم از لوازم وجود میشه، این لازم ماهیت که نیست، از لوازم وجود هم که هست، لازمی است که ما به هزاء موجود خارجی داره یا ما به هزاء موجود خارجی نداره. اگر ما به هزاء موجود خارجی داشته باشه، مثل چی؟ مثال اسود میزنه ایشون. اگر ما به هزاء خارجی نداشته باشه ولو اعتباری باشه، این مثل چی میشه؟ مثل اسبق، سابق، مثل مالک، مثل قاصد. مرحوم آخوند میفرمایند بین این دوتا، اونی که منشأ انتزاعش یک وجود مستقل خارجی نیست، عرضش ما به هزاء نداره، او مترتب میشه، واسطه ایست که در استصحاب مترتب میشه. اونی که ما به هزاء داشته باشه مترتب نمیشه. درست شد؟ این اصل مطلب مرحوم آخونده. اون وقت یه نامگذاری اینجا میکنن، نامگذاری میکنن، میفرماین اون عوارضی که یترتب و ما به هزاء خارجی نداره، این خارج محموله. درست؟ اونی که یترتب و ما به هزاء خارجی داره، مثل اسبت که از سواد انتزاع میشه، سواد هم عارضه بر انسانه، اما وجود مستقل، وجود نه مستقل، جدا داره. مستقل که میگیم یعنی جدای از وجود انسان وجود داره، خود عرض وجود داره، سواد قابل تصویره، وجود خارجی است. اینجا اگر وجود خارجی جدا داره، این رو بهش میگیم محمول به ذمیمه. این تعبیر رو در کفایه ایشون به کار بردن. خب این اصطلاحات رو میفرماین. بعد حالا چرا؟ خب ما اصول داریم میخونیم، استدلال میخوایم بکنیم. ما که مقلد آخوند نیستیم که مرحوم آخوند بیاد بفرماید اینجا یترتب بر مستصحب این واسطه، اینجا لا یترتب. استدلال شما چیه؟ استدلال مرحوم آخوند این است که ایشون میفرمایند که ما میدانیم که الحق و ان طبیعی موجودون به وجود افراده، طبیعی با فرد محقق میشه. درست شد؟ اگر شما آمدید استصحاب کردید طبیعی را، استصحاب طبیعی استصحاب فرد هم هست، اثبات فرد میکنه. استصحاب طبیعی اثبات فرد میکنه، فرد محقق طبیعته. در اینجا در اون مواردی که لازمه واسطه از لوازم ماهیت است، فردیت برای طبیعت ثابته، هیچ مشکلی هم نداره. در اون جایی که از عوارض عارض بر انسان، عارض بر مستصحبه، اما این عارض منشأ انتزاع چیزی جز وجود خود انسان نیست، ما به هزاء خارجی نداره، اونجا هم فردیت برای طبیعت ثابته. اما در جایی که ما به هزاء خارجی داره، این انسان اسودیت رو میخواییم حمل بکنیم و شما میایید این اسودیت رو از سواد انتزاع میکنید که سواد جدای از انسانه، اینجا این فردیتی که محقق طبیعت باشه محقق نمیشه. توجه فرمودید؟ چرا؟ چون یک حیثیت وجودی خارجی اضافه داره. اینجا طبیعت رو اگر استصحاب کردید اثبات فرق نمیشه. این استدلال مرحوم آخونده. درست شد؟ بنابراین مرحوم آخوند در اینجا یک دقتی به کار میبرن که این واسطه‌ای که ما میگیم، این واسطه اگر از لوازم ماهیت شد، مما یترتب علی ذات المستصحب، یا تعبیرات مختلف، انتزاع بشود از ذات مستصحب، اینجا بار میشه واسطه. اگر عرضی هست و انتزاع بشود از نفس مستصحب، به این معنا که منشأ انتزاع چیزی غیر از خود مستصحب نباشه، یک وجود ما به هزاء خارجی نداشته باشه، مثل سابقیت و لاحقیت، مثل مالکیت و امثال اینها، یا قاصدیت، این هم بار میشه. اما در جایی که وجود منحاز خارجی داره، اینجا واسطه بار نمیشه. این هم با آخونده.
واسطه هم تصامح
هم چون
وقت از ذات
اگر انتظار بشه
دیگه
واسطه
ای در کار نیست.
بله اینجا تصامح هم واسطه، ولی واسطه ای در کار. حالا ببینید واسطه اینجا، نه حالا اینجا از باب این که به هر حال عنوان طبیعی و عنوان فرد، چون کلیه دیگه، کلی باید بر فرد صادق باشه. در واقع این فرد و کلی، ار فرد یترتب علی الطبیعه، شما اگر آمدید حکم کلی رو استصحاب کردید، این حکم کلی مصداقش این فرد دیگه، ولو لوازم ماهیت باشه. این از این بابه اینا حد فرمودید. حالا این مطالبی که مرحوم آخوند میفرماید در اصطلاح اهل معقول، حالا وقت گذشت نمیرسیم، در اصطلاح اهل معقول که اینجا من هم تجلیل بکنم هم این که به اصطلاح راهنمایی بکنم، من تو این شروحی که بر کفایه نوشته شده دیدم اینجا انصافا مرحوم آقای مروج جزائری خیلی قوی، خیلی خوب، پخته در اینجا وارد شده، چون اینجا خیلی محط آرا هستی که افراد نظر دادن، نوشتن، حواشی کفایه. اما این آقای مروج خب جدیدم هست، ایشون تازه فوت شده، تازه نیست که فوت شده، خدا رحمتش کنه، 10 جلد، چقدر حیف، 10 جلد این شرح کفایه نوشته، خیلی قوی، در جاهای دیگه هم قوی هست، اینجا هم خیلی قوی، ولی زمان متن عبارتش رو اینجا ذکر کردم در نوشته، این رو ملاحظه بفرمایید، انصافا قوی برخورد کرده. حالا ما وقتی سراغ اصطلاح اهل معقول میریم، اصطلاح اهل معقول با فرمایشات مرحوم آخوند رضوان الله علیه یه قدری تفاوت داره. این تفاوت رو انشاءالله بعد درس میکنیم. و السلام علیکم.